سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. از آیاتی که برای ولایت فقیه ازش استفاده میشه آیه 35 از سوره یونس هست. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، بگو آیا از شرکایی که شما قائل هستید کسی هست که هدایت به حق بکنه؟ قل الله یهدی للحق، ای پیامبر بگو که خداوند هدایت به حق میکنه. در ادامه میفرماد که افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون، آیا کسی که هدایت به حق میکنه شایسته تره که ازش تبعیت بشه یا کسی که هدایت نمیکنه و فقط هدایت باید بشه خودش، یعنی خودش هم راه هنوز نیافته؟ شما چگونه فکر میکنید؟ کیف تحکمون، چگونه حکم میکنید؟ آیه شریفه رو اگر چند تا نکته رو بهش توجه بکنیم، اون نکته ای که میخواییم رو بهش دسترسی پیدا میکنیم. یک نکته اینه که آیه امر ارشادی رو داره میگه، امر تعبدی نیست. دلیلش اینه که تو آیه شریفه میفرماد کیف تحکمون، داره سوال میکنه چگونه حکم میکنید. چگونه حکم میکنید یعنی عقل شما میفهمد، مواظب باشید برخلاف عقلتون حکم نکنید. عقلتون میفهمه یعنی لازم نیست خدای متعال تعبدن به شما دستور بده این کارو بکن، مثل نماز نیست که بگه دو رکعت بخون، سه رکعت بخون، وضو بگیر. نه، مثل مباحث اخلاقیه. مباحث اخلاقی وقتی میگن عادل باش، عقلتونم میفهمه و باید بگیم که قبل از این که بگن عادل باش، عقلتون داره از درون حکم میکنه به عدالت و مخالف با ظلمه. پس اگه دین هم میگه عادل باش، امر ارشادی است. ارشاد یعنی ارشاد میکند به آنچه که عقل شما میفهمه، همون چی که درک میکنید و دارید میگه، تأکیده نه تأسیس. یعنی فرمان عقلتون رو دارید از یه جهت دیگه تأکید میکنه. این آیه 35 یونس هم یه همچین حالتی داره. وقتی میفرماد فما لکم کیف تحکمون، یعنی عقلتون میفهمه چطوری حکم میکنید. نکته دیگر از این آیه میفهمیم که فاقد شیء و معطی شیء یکسان نیست. چون تو آیه فرمود افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا یهدا، کسی رو که میخواد ازش تبعیت بکنید چه کسی شایسته است؟ آیا کسی که به حق شما رو راهنمایی میکنه، آیا از این شایسته است تبعیت بکنید، یا از اون انسانی که خودش هم هدایت نیافته هنوز، فاقد هدایته. این همون چیزیه که عقل شما میفهمه، یعنی بنا نیست دین تأسیس بکنه یه حکمی رو. به عبارت دیگه یکی کسی واجد هدایته، یکی فاقد هدایته. شما از کی میخواید تبعیت بکنید؟ درخواست کمک مالی میخواید بکنید از واجد پول یا فاقد پول؟ از کی میخواید پول بگیرید؟ و اون ضرور مثل اون مثال شعر هست که ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. یعنی یه ذاتی که هنوز خودش وجود نداره چطور میخواد وجود دهنده موجودات دیگه باشه؟ خودش عدمه، نایافته از هستی بخش. نایافته یعنی عدم. و یه همچه موجودی کی تواند که شود هستی بخش؟ این خودش فاقد وجوده، وقت میخواد معطی وجود باشه؟ در آیات قرآن از این نمونه ها زیاد داریم که مثلا میگه کسی که عالمه با کسی که جاهله کدوم اولا هست؟ کسی که اعماست و کسی که بصیره، آیا اینا مساوی هست؟ کسی که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا اینا با هم برابرن؟ اینا همش مطالب ارشادیه. این که از شما سوال میکنه میخواد ذهنتون رو به کار بیندازه و شما جواب بدید، و شما جواب بدید یعنی حکم قابل درک برای شماست، میتونید بفهمید. در عقلتون رو نبندید، نگید که باید ببینم خدا چی میگه. خدای متعال امور عبادی رو میگه، امور عبادی عقل انسان هیچی نمیفهمه. یه وضوع، یه غسل، یه نماز، یه روزه، یه حج، هرچی امور عبادیه، هیچ که عقل انسان ولو یه دونه ریزش ها، وضوع رو مثلا بگید شستن صورت هم بازم عقل انسان نمیفهم. امور عبادی همش تعبدیه، یعنی منتظر سماع هستیم. یتوقف علی السماع عن المعصوم علیه السلام، یعنی میستیم تا بشنویم از معصوم. وقتی شنیدیم تازه میفهمیم. اما امور ارشادی اینطوری نیست. امور ارشادی همش اموری است که عقل انسان میفهمه و دین هم او رو تأکید میکنه. شجاعت رو مثلا عقل انسان میفهمه چیز خوبیه، ترس چیز بدیه. گذشت رو میدوند خوبه، گذشت نکردن رو میدوند نه چیز خوبی نیست. همینه که عقل انسان میفهمه، دین هم تأکید کرد. حالا تو آیه 35 یونس اومده میگه رهبر شما کی باید باشه؟ آیا کسی که واجد هدایته یا کسی که فاقد هدایته؟ از کی میخواید تبعیت بکنید؟ کی رهبر خودتون قرار دادید؟ این معنیش اینه که عقل شما میتونه بفهمه. خب بشینه فکر بکنه. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع؟ آیا کسی که شما رو دستون میگیره و به خدا میرسونه، هدایت به حق میکنه، به دین، به قیامت، به حقایق، آیا این شایسته تر است که رهبر شما باشه؟ اما لا یهدی الا ان یهدا، یا یه کسی که خودش هیچی هدایت که نمی کنه و هیچ هدایت نداره مگر اینکه خودش باید تازه هدایت بشه، یکی دیگه تازه باید دستش رو بگیره. چه کسی رو شما رهبر خودتون قرار میدید؟ آیه شریفه خیلی معناش صریح شد کم کم. یه مقدار بیان جلوتر یه دو نکته دیگه هم تو آیه هست که اینا رو هم عرض بکنم. اول آیه فرمود قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق. آیا شرکای شما توانایی دارن که بیافرینن؟ شرکا بعضی میگن که مثلا بت، یعنی که شرک می‌ورزیدن عمدتا میرفتن بت می‌پرستیدن. خب آیا میخونه به اینجا یا نه؟ ما آیه شریف رو که نگاه میکنیم این کلمه من توش اومده، قل هل من شرکائکم من یبدأ. این من عزیزانی که ادبیات عربی خوندن میدونن که کلمه من یعنی کسی که اصطلاح میگن برای ذوی العقول. یعنی برای موجودی استعمال میشه که دارای عقله، اونجا میگن کسی که. و اما اگه خواستم بگیم چیزی که عقل نداشته باشه مثل بت، اونجا عرب کلمه ما رو میگه، من نمیگه. قل هل من شرکائکم ما یبدأ الخلق، اگه بود تو آیه بله میگفتیم ما یبدأ الخلق همون بته مثلا که مال غیر ذوی العقول هست. اما اینجا کلمه من یبدأ الخلقه، یعنی انسانی که شما اومدید شریک خدا قرارش دادید در حالی که شایسته نیست. یک کسانی رو بیاد رهبر خودتون قرار بدید که شایسته است. خب اینم یک نکته که تو آیه میفهمید. یه نکته دیگه هم باز تو آیه رو دقت بکنید، در حالی که فرمود چه کسی رو هادی خودتون قرار میدید، تو آیه فرمود قل الله یهدی الی الحق، تو ضمنش این جمله اومده تو آیه. و از این خیلی نکات فهمیده میشه. من هر چه دقت میکنم میبینم مثل چشمه که میجوشه داره، مثل که خدای متعال خیلی چیزها میخواد یاد ما بده. یک نکته اینه که هادی به ذات خداست. هادی به ذات یعنی تنها موجودی که ما رو هدایت میکنه و از کسی هم کمک نمیگیره خداست. انبیا هدایت میکنن ما را، ما تو مستقلن نه، مال ذات خودشون نیست، کمک از خدا میگیرن. لذا هدایت اونا عرضیه، عرضی مثل رنگ رو دیواره که مال خودش نیست، رنگ رو بهش زدن. هدایت انبیا، هدایت معصومین علیه السلام، اونا هم هدایت میکنن ما را، دست ما رو میگیرن، اما هدایت اونا عرضیست، مال خودشون نیست. تنها موجودی که هدایتش از خودش خداست. قل الله یهدی الی الحق. اما در کنارش همین آیه نمیخواد بگه فقط از خدا هدایت بگیرید، چون بلا فاصله میفرماد که افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدی. یه مقایسه بکن ببین رهبر شما اون کسی باشه که خودش هدایت یافته، اون شایسته تر تبعیت ازش بکنی، یا کسی که خودش هدایت نیافته. خب آیه داره از من سوال میکنه، اما تو زمینی که داره سوال میکنه اصل جواز رجوع به غیر خدا رو داره به من میده. اصل جواز یعنی شما اجازه دارید برای هدایت به غیر خدا مراجعه بکنید. حالا من یه مثال میذارم که عزیزانی هم که کم سن و سالن هم متوجه بشن چی میگن. یه معلمیست که سوالات ریاضی بچه ها رو جواب میده. بچه ها میدونن هر سوال از معلمشون باید بپرسن. یه بار به این بچه ها میگه که شما سوالی که دارید آیا از اون شاگرد نمونه ای که همه جوابا رو بلده بهتر سوال بکنید، یا از کسی سوال بکنی که خودش هم جواب رو نمیدونه، همه جواب میدن که از اون که همه رو میدونه. خب معلم داره سوال میکنه، اما تو ذهنش هم داره میگه میتونید به اون مراجعه کنید و فقط به من مراجعه نکنید. اینو داره یاد بچه میده، اون تو تصریح نکرد، با صراحت نگفت که فقط به من مراجعه نکنید، به کسی هم که همه مطالب رو میدونه میتوانید مراجعه بکنید. به جای اینکه بگید میتوانید مراجعه بکنید، دارید یه مقایسه میکنه و سوال میکنه، میگه بین این دو کدوم اولاست، از این بری سوال کنی از اون؟ و هم میگن از این که میدونه. تو آیه شریفه رو دقت کنید، یه بار فرمود قل الله یهدی الی الحق، خداوند است که هدایت به حق میکنه، که گفتیم هادی به ذات خداست. اما تو ذهنش یه بار دنبالش فرمود که افا من یهدی الی الحق احقان یتبع اما لا یهدی الا یهدا. خودتون قضاوت بکنید آیا هادی شما، رهبر شما کسی باشه که میفهمه و هدایت شده اون بهترست رهبر شما باشه، یا کسی که خودشم هدایت نیافته؟ کدوم اولاست؟ همه میگیم اون که هدایت یافته. خب تو ذهنش فهمیدیم خدای متعال دارد اجازه میده رجوع به غیر خودش را. این هم از آیه فهمیدیم. باز از آیه نکته دیگه هم میفهمیم و اون اینه که اگر هادی به ذات خداست، تمام دیگرانی که هدایت میکنن و شایسته هم از هدایت بشن، هدایتشون از خدا گرفتن. همون شاگردی که مثال زدن، اگه بناس همه درستشون از معلم یاد گرفته باشن، پس اون شاگردی هم که همه مطالب رو میدونه از کی میدونه؟ از معلم یاد گرفته. چون از معلم یاد گرفته، حالا بهش اجازه میدن که میتوانی به این شاگردی که همه مطالب میدونه مراجعه کنه، از او سوال بکنی. اینم یه نکته. باز نکته دیگر اینه که ما اذن رجوع به غیر خدا رو باید از خود خدا بگیریم، یعنی حق نداریم خودمون مراجعه کنیم. همه اینا رو شما در نظر بگیرید و ببینید آیه شریفه ولایت فقیه اثبات میکنه یا نه. ما میخواستیم به اینجا برسیم، اسم ولی فقیه تو آیه نیامده، اما فرمود هادی اصلی خداست. هادی بالعرض کسانی هستند که خودشون هدایت یافته هستن، یعنی میشناسه دینو، او باید رهبر شما باشه. فهمیدیم به غیر خدا میتونیم مراجعه کنیم، فهمیدیم غیر خدا هم از خدا گرفته هدایت شد، و فهمیدیم ما هم که به غیر خدا مراجعه میکنیم اذنش از خدا باید بگیریم، و فهمیدیم که مراجعه به غیر خدا میکنیم عقلمون خوب میفهمه. همه این پنج تا نکته رو کنار هم بذارید، وقت ببینید که حق دارید به غیر ولی فقیه مراجعه بکنید یا نه. غیر ولی فقیه فاقد شیعه، خودش هدایت نیافته، دین رو نمیشنسه، چطور میخواد دست منو بگیره و زندگی منو تأمین بکنه، منو هدایتم بکنه؟ شما نشانی از یک کسی هم میخواد سوال بکنید که تازه اومده توی این محله ازش نمیپرسید، میگه خودشم نمیدونه و میخواد منو راهنمایی بکنه؟ پس از کی سوال میکنید؟ از کسی میری سوال میکنید که یه قیافه‌ای داشته رو بدید، مثلا این مغازش معلومه یه 30-40 سال توی این محله بوده. گاهی هم ازش میپرسید شما اهالی محله رو میشناسی؟ میگه بله من 50 سال اینجا. وقت بعد میپرسید. این همونه که فرمود مواظب باشید رهبرتون کسی قرار بدید که هادی مهدی باشه. قبل از که هدایت میخواد شما رو بکنه، خودش هدایت یافته باشه و اون فقیه جامع شرایطه. افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهتدی. آیه شریفه نکات دیگه هم داره، مثلا اصل وجوب تبعیت رو برای ما ثابت میکنه. یعنی چه؟ کسی نمیتونه بگه ما میخوام از هیچ کس تبعیت نکنه، نداریم همچی چیزی. انسان یه موجودیست حتما تبعیت میکنه، حالا یا تبعیت از عقلش میکنه، اگه نکرد تبعیت از نفسش میکنه. بیرون هم مطبوع انسان یا امام یا شیطانه. اینو تو آیات قرآن هم داریم ما، که امامی که یهدون الی النار داریم، یهدون الی الحق هم داریم. و جعلنا منهم ائمه یهدون الی النار داریم و جعلنا منهم ائمه یهدون الی الحق هم داریم. یهدون الی الخیرات، اون آیه 73 انبیا، اینا هدایت به خیرات میکنن. ما دیگه نداریم یه شق سوم بگه من هیچی تبعیت نمیکنم. حتی اینایی که میگن ما میخوام آزاد باشیم، شما ببینید آزاد مطلق ما داریم اصلا؟ تصور بکنه هر انسانی رو که میخواید تو ذهنتون بیارید، یه انسانی در نظر بگید، میگه من میخوام آزاد آزاد باشم. اون وقتی میگه آزاد 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 تکرار میکنه که یعنی در قید هیچی نیستن، بعد میگه در قید نفسش. اتفاقا نفسش میگه دروغ بگو، دروغ میگه، میگه خیانت بگو، خیانت بگو، میگه فحش بده، فحش میگه. این داره تبعیت از نفسش پس میکنه. بهش بگه تو بنا بود آزاد از همه چی باشی، پس نفست که میگه دروغ بگو دروغ نگو، بنا شد در بند هیچی نباشه دیگه، خلاف شو بکن ببینم میتونی. یه جوانی همین ادعا رو میکرد، اون تو دین نداشت، وقت بهش گفتن که اطلاعان تو همچه آزادم نیستی، وقت این مثال رو برش دادم، گفتم شما نمیتونی یه هفته به نامحرم نگاه نکنه، نمیتونی اصلا. خواستم بگم تو اسیری و آزاد نیستی، اینطوری با یه مثال همه حرفام رو بهش منتقل کردم. دارم حالا بخوام استدلال بکنم، اینا نمیفهمم من چی میگه. گفتم یه هفته برای این که منو خیتم بکنی، جواب منو بدی، بگو چرا میتونم، من آزادم. اگه تونستم زور نداری، حتی برای این که آبر منم ببری نمیتونی کارو بکنی. یه هفته به نامرم نگاه نکن، اگه نمیگه آزادی، آزاد یعنی من در قید هیچی نیستم، آزاد باش. نفست میگه نگاه کن، بگو نمیخوام نگاه کن اگه تونستم. و خب که اینا فهمید، بعد یه مثال برش دادم، گفتم یه کسی در نظر بگیر که یه روزنه جلو چشمش گذاشتن، از این روزنه میگه من آزادم، همه جا را نگاه میکنم. خب میگوی همه جا را، اما همه محدود شد به این روزنه، تو مجبوری تو این روزنه نگاه بکنی، رو دا این بر کن، اگه تونست نیزی بر همجور نگاه کنی تاریکه. اینایی که دین ندارن میگن ما آزادیم، میگه من بی حجابم میخوام آزاد باشم، نخیر این آزاد نیست، این از روزنه نفسش فقط خودشو آزاد میبینه، نفسش داره میگه بی حجاب باش. دلیلش هم همینه، بهش بگم اگه واقعا آزادی، خب آزاد یعنی انتخاب با منه، خب یه هفته چادر سر کن ببینه. میگه نمیتونه، نمیتونه، این نمیتونه همینه، از یه روزنه مجبورش کرده از روزنه نگاه بکن، یعنی روش این ور بکنه زندانه، همه چه تاریک، مجبور از اینجا نگاه کنه. آدمی که از بندگی خدا خودشو در آورد، رفت زیر بندگی نفسش، آزاد نشد، این خیال میکنه آزاده، این همونه ظاهرش هم نمیگه من همه جا دارم نگاه میکنم، اما از کجا داری نگاه میکنی؟ از روزنه نفس. وقتی خیال میکنه اون وقت که فرمان خدا را اطاعت میکرد اسیر بود، بنده خدا اون وقت تو اسیر یه جا بودی، فقط فرمانده تو خدا بود، اتفاقا حالا که از خدا خود کشیدی کنار، هزاران نفر به تو دستور میدن، یعنی دیگه معیار نداره. حتی من عدد هزارانم بی خود گفتم. کسی که اطاعت از خدا نکنه از چند میلیون نفر اطاعت میکنه؟ اصلا عدد نداره. هر کی بهش میرسه، حالا یا به طمعش میاندازه میگه پولت میدم این کارو بکن، میرد میکنه. یکی دیگه میاد یه پول دیگه بهش میگه اون کارو بکن. یکی هم میاد تهدیدش میکنه، میگه این کارو بکن، میگه نمیخوام، دستش میره میگه یالا الان میذارم تو سر، نزن انجام میده. کسی که از خدا نمیترسه اطاعت از چند نفر میکنه؟ عدد نداره. اما کسی که اطاعت از خدا میکنه از چند نفر اطاعت میکنه؟ فقط از خدا، یعنی فرمانش فقط خدا. دلیلش این است، حالا ظاهرشون میگه شهادت معصوم، اما شهادت معصوم هم چون فرمان خدا رو به ما میگن داره اطاعت میکنه، یعنی داره فرمان یه جور اطاعت میکنه. مثلا از پدر مادرش تبعیت میکنه، اما وقتی پدر مادرش فرمان گناه دادن چی؟ اطاعت دیگه نمیکنه. این نشون میده داره از خدا اطاعت میکنه. خدا گفت اطاعت پدر مادرت بکن، میگه چشم. اما تا پدر یا مادر گفت گناه بکن دیگه، میگه بازخواهی میکنه، میگه نمیتونه. دیگرانش هم همیتونه. تو جامعه هر کس بهش دستور میده هی با فرمان خدا مقایسش میکنه. رفیقش بهش دستور میده، معلمش، دوست، دشمن. حالا این که دشمن پس ایران وحن نمیاد به خاطر امینه که رهبر ما یکیست، خدا ترس. وقتی خدا ترس فرمان خدا را اطاعت میکنه، یه زن نگاه میکنه اون بیگانه، دشمن، دوست، هر کی میخواد باشه، اگه فرمان خدا را میگه، میگه باشه اطاعت میکنه. اما تا فرمان گناه میده، میگه نه، و فرمان خدا را اطاعت میکنه. یه موقعی خدمتشون بودیم، می‌فرمودن که ما از اصولی که دین برای ما ترسیم کرده یک قدم عقب نمی‌شیم. آنچه را از دین شناختیم و آنچه را که از دین شناختیم اون چیزی که خودمون شناختیم، نه اون چیزی که آمریکا بهمون یاد میده که دین اینو گفته. اونا نه، گفتن دینه که نمیخواد از دشمن بشنه، دشمن میاد به ما دینه یه جور دیگه تحریف میده، اونو که کار نداره. ما دینو بررسی میکنیم، وقتی شناختیم رو اصولش محکم ایستادیم. حتی فرمودن به خاطر این که آمریکا خوششن بیاد باز عقب نشینی نمیکنه، چون بعضی هم میگن حالا به خاطر که خوشش بیاد یه مقدار کمتر به ما اذیت بکنه پاتون رو دنبش نگذارید. برای سگ میگن اگه برای دنبش گذاشتید اذیت بده میکن. حالا آقا این مثال نزدن، من در وقت میکنم ایشون فرمودن که حتی به خاطر این که دشمن خوششم بیاد باز ما عقب نشینی نمیکنیم، ما به خاطر خوشاینده رو نمیریم جلو، ما خوشاینده خدا رو میخوام ببریم. خب نتیجه چی میشه؟ به مردم داره میگه خودتون عقلتون میفهمه که رهبرتون کی باید باشه. رهبرتون باید هادی مهدی باشه. هادی یعنی هدایتگر شما، اما خودش هم باید مهدی باشه، یعنی هدایت شده. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. چگونه فکر میکنید؟ چگونه حکم میکنید؟ یعنی عقلتون میفهمه، موضوع باشید خلاف حکم نکنید. نرید کسی که شایسته نیست و به عنوان مطبوع خودتون، قائد خودتون، رهبر خودتون بگیرید و بگیرید منو بکشونه به سوی کجا. این آیه 35 یونس بود که خیلی نکات توشه. آیه دیگه آیه 118 آل عمران، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. کسانی که مؤمنید غیر خودتون رو محرم قرار ندید. بطانة که حالا میگه محرم، تو معنی لغویش آستر رو میگن، لباسا تو زیرش یه آستر داره. آستر ویژگیش اینه که زیره و چسبیده به بدنه، غیر از این روه، این رو بیرونه، چسبیده نیست. اون آستر چسبیده است و زیر هم هست. اشخاصی که با اسرار انسان در ارتباطند رو بهشون میگن بتخانه، که تو فارسی میگیم محرم اسرار، چون یه مطالب انسان داره آشکاره، همه میبینن و میشنون، اما یه سری مطالب هست که زیره. اون مطالبی که مخصوص خود ماست، یه عده‌ای که با من خیلی نزدیکن ارتباط دارن و میفهمن، یه مقدار عقب‌تر باشه نه، اون فقط رو رو نگاه میکنه. فرمود کسانی که مؤمنید، لا تتخذوا بطانتن من دونکم، بطانه نگیرید دون خودتون رو. دون خودتون یعنی خودتون که مؤمنید، دونتون میشه غیر مؤمن، غیر شما یعنی غیر مؤمن. غیر مؤمن رو محرم قرار ندید برای خودتون، یعنی دشمنان رو. لا یعلونکم خبالا، اینا از هر گونه ضربه و فسادی به شما درنگ نمی کنن، یعنی هر کاری بتونن می کنن، که مهمترین ضربه های فرهنگی است. اگه دشمن رو به تانه خودتون گرفتید، تا جایی که می تونه فکرتون رو خراب می کنن، از طریق ماهواره ها، عکس ها، نمی دونم شبهات که تو ذهنتون می اندازه، از هر شکل هست از دین منحرفتون می کنن. تحریم اقتصادی بتونه بکنه میکنه، هیچ وقت به نفع شما کار نمیکنه، تو مگر که تو سرشون بزنید. قرآن کریم یه جا دیگه میفرماد مسئله اینا مسئله کلبه، سگا چه فرار کنید پارس میکنه، تو روش هم برید بودن پارس میکنه. مسئله سگ رو میزنه، دشمن اینطوریه، تو دلش برید واق واق میکنه، ای آخرش توهین میکنه، حرف زشت میزنه، راهش هم میکنیم بیاد اون ولتون نمیکنه، بیاد اون ولتون. اما بدونید تو روش بایستید کمتر بهتون ضربه میزنه، اگر راهش اومده اون دیگه تحریک میشه، دازه میاد و حتما دیگه اذیتت میکنه. اما این که توره دشمن بیستید فکر کنید دشمن رهاتون میکنه، از این فکر بیاد بیرون. دشمن دشمنه، اون میخواد بهتون ضربه بزنه، همیشه توهین میکنه بهتون، اما بدونید توروش بیستید کمتر، رهاش بکنید بیشتر بهتون ضربه بزنه. خیلی عبارت عجیبه این، لا یعلونکم خبالا، از هیچ گونه خبال این نکره‌ای که اینجا اومده، من کلمه هر گونه میگم که یه متوجه هستی تفسیرش چقدر زیباست. هر گونه ضربه‌ای فسادی بتونن بهتون وارد بکنن، وارد میکنن، که مهمترینش فکره، ضربه های فکری بهتون میزنن، اونقدر شک و دودلی تو دلتون میاندازن که به ولی فقیه شک بکنید. بالا چون ایام عیده این جمعه را عرض بکنم، آیه 33 احزاب، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. روایت در حضرت فرمودن رجسی که خدا از ما دور کرده، الرجس هو شک، لا نشک فی ربنا قطعه. رجس نرید ذهنتون تو رجسهای ظاهری، اون عادت ماهیانه نداره، اون گندم چیزی نداره. رجس فرمود شکه، حضرت فرمودن ما هیچ وقت تو عمرمون شک تو خدا نکردیم. رهبرتون رو یک کسانی قرار بدید اینا باشه، کسی که دارای یقینه میتونه به منم یقین بده. اونا حالی آیه 33 احزاب کنارش آیه 24 سجده هم همینه، کانو به آیاتنا یوقنون. اونجا فرمود اینا این خاندان دائما یقین به خدا دارن، این دائما یقین دارن. اینجا هم فرمود شک یک لحظه ما نداریم. مواظب باشید دون خودتون رو ولی خودتون قرار ندید، یعنی کسانی که مؤمن نیستن و سرپرست خودتون قرار ندید، دوست خودتون قرار ندید که اینا هر گونه تباهی ضرر بتونن به شما وارد کنن وارد میکنن، از راه نظامی بتونن وارد کنن میکنن. ببینید تا اونجایی که اینا زورشون رسید تو عراق و افغانستان، امروز دیدید رئیس جمهور امریکا داشت حالا میگفت که ما میریم، این دنبال رأی جمع کردن برای آینده شد. حالا نسک انتخاباته بهش میگن تو گفتی ما تغییر میدیم، پس تو که پیرو گذشته ها بودی، حالا در این کار میکن. اما تو اون وقت که همار خودشون میتونست برونه روند، الان دیگه گیر افتاده. میگه وایستم تو افغانستان، درسته یه سودایی میکنیم، افغانی ها سود اموالشون سرقت میکنیم، بالاخره چند سال بردن اموالشون، هم که نمیارزد که من دور آینده رئیس جمهور نباشم. تا اینجاست که میگه نمیارزد. لذا هم از عراق رفتن بیرون، حالا پیشنهادشون ده که از افغانستان تا یه سال نیم سال دیگه میگه در جمع نباشم. دشمن اینه، لا یعلونکم خوالا. پس بهتر که از اول راشون ندید. چرا راشون میدید؟ واسه تروشون ودو ما عنتم. آیه رو دقت کنید، تیکه تیکش اینا هی ما رو بیدار میکنه. ودو ما عنتم یعنی دشمنان دوست دارن شما تو زحمت و سختی باشید. یه زمانی گفتن نفع از ایران نمیخریم، میخواستن شما رو تو زحمت بیاندازن. همچه ایران گفت خب میخواد نفع نخره، خب پس ما بدون نمیفروشیم. همچه که بهشون نفع رو ندادن انگار کار بدتر شد، گیر افتادن. هم قیمت نفت رفت بالاتر، ایران هیچ ضرر که نکرد، تازه نفتن به اینا نفروخت و دردسری تو کشور خودشون به وجود اومد. حالا موندن چه بکنن؟ بیان به ایران میگن غلط کردین، بفروش نفت ما. با اون خباثت درونشون جور در نمیاد، آدم های خبیث ها، خیلی کثیفه. بخوان نگم غلط کردیم، همینه وزنه. حالا میرن جلو، میرن جلو، تا اون وقت زیر پاشون داره دیگه لیتو داره میفته زمین. اسرائیل یادتونه 33 روز با حزب الله، اون 22 روز تو ازم همینطور ای زدن کشتن کشتن. کشور خود اسرائیل داشت میپاشید، چون برای مشکل که میرفت اسرائیل مردم دیگه نمیتونستن زندگی آرامی داشته باشن، نه در مغازه میتونستن برن، نه تو اداره میرفتن، نه تو آمشورش میرفتن، و خیلی هم به فکر کوچ افتادن افتادن. گفت از اسرائیل ما باید بریم، کشورش کشور جنگ زده است. رسید به ایجای دیدن دیگه الان اسرائیل الان متلاشم شد، دیگه اسرائیل نیست. به اینجای که رسید جنگ توقفش کرد. و اینا دشمن وقتی نابودی خودشو میبینه به غلط کردن میفته، ولی اونجایی که بتونه بزنه میزنه. بدونید ودو ما عنتون، بدانید که اینا دوست دارد شما تو عنت باشه. عنت سختی، مشقت، رنج، این همه اینا رو میگه. دشمن دوست دارد همه شما تو زحمت باشه. قد بدت البغضاء من افواههم، از دهانهاشون بغضشون آشکار شده. یعنی اگه حرفشون رو دقت کنید، این مذاکرات امروز عراق، حالا ما هنوز ریزشون ندیدیم دقیقا چیه، اما ریزش حالا آینده گفته میشه، حالا مقدارش که تو اخبار گفته شد، بقیش هم ببینید. اصلا از حرف زدنشون دشمنیشون مشخصه. هر جا هم کوتاه آمدن دن نمیتونن. یعنی ایران از جای ایستاده برای اینا یه مقار عقب نشینی کرده. فرمود قد بدت، بدت یعنی آشکار شد، قد بدت البغضاء من افواههم، و ما تخفی صدورهم اکبر، مؤمنین بدونید اون کینه‌ای که تو دلشون مخفیست بالاتر از این چیز که ازدهانشو داره بیرون میادن، چون یه سریش هم مصلحت نمیدونن بگوین، لذا اون چی که آشکار میشه به تعبیر من حالا بگم، میگم نصف اون چیزی تو درونشون، تو درونشون دو برابره. اینو بدونید. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ما آیات رو براتون آشکار میکنیم اگر عقل داشته باشید بدانید. خب این آیه شریفه من زیاد توی وقتتون نگیرم، میگه دا ولی شما نباید دون شما باشه، غیر خودتون رو سرپرست خودتون قرار ندید. معنیش چیه؟ معنیش میشه ولی شما باید از خودتون باشه. لا تتخذوا بطانة من دونكم، دون خودتون رو بطانه قرار ندید بر خودتون. آستر، محرم اسرار نباید اونها برای شما باشه. لذا مفهوم آیه اینه که یک کسی رو شما رهبر خودتون قرار بدید که مصلحت شما رو ببینه چیه، بالاترین منفعت جامعه همون رهبره دیگه. ببینید چه کسی رو میخواد ولی خودتون قرار بدید، کسی قرار بدید که عادل باشه، دین شناس باشه، شما رو به مصلحت دین راهنمایی بکنه. خب دیگه بازم داریم آیات دیگری که روش صحبت میکنه. خب این ما عرضمون تمام شد، چون ایام ماه رجب هم وارد شده. توصیه میکنم دعاهایی که تو ماه رجب آمده است رو ازش استفاده بکنید، خیلی دعاهای پرمعنا و زیبایی است. خواب الوافدون علی غیرک، وافد کسی میگن که وارد میشه برای شخصی، میگیم کسانی که وافد به غیر تو شدن همه خسران دیدن. خواب الوافدون علی غیرک، تنها اونایی که وافد به تو بودن اونا سود کردن، یعنی هر کس رفت در خانه خدا وافد به خدا این سود میگه. شما وقتی میرید اعتکاف، میرید دعا میخونید، میرید مسجد، سحر پا میشید نماز شب بخونید، مکه میرید، همش وافد به خدا هستید. الحاج وفد الله و حق علی الله ان یکرم وفده. بنابراین سعی کنید همیشه به سوی خدا حرکت بکنید، حرکتون به سمت او باشه، وافد به خدا باشید. و تو ماه رجب میگیم خواب الوافدون علی غیرک، ضرر دیدن کسانی که به غیر تو رفتن، کوچ کردن و وارد شدن. و خسر المتعرفون الا لک، هر کس رفت در خانه کسی، متعرض کسی شد، یعنی رفت ازش چیزی درخواست بکنه، همه خسران دیدن. الا کسانی که متعرض خدا شدن، یعنی خودشونو در معرض خدا قرار دادن و گفتن خدایا با تو میخوایم رابطه داشته باشیم. رضوان ملمون الا بک، هر کس پافشاری در خانه کسی کرد آخرش نامید شد، مگر کسی که ملم در خانه تو رو کرد. بنابراین خسته نشید در خانه خدا که سال هاست دارید دعا میکنید، بازم برید. و وال ملمون الا بک و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک، هر کس فضل تو رو درخواست کرد، بله این سبزی خرمی، هر کس غیر تو رو رفت خوشسالی نصیبش، یعنی چیزی دستگیرش نشد. و اجتب المنتجعون الا من انتجع فضلک. بابک مفتوح للراغبین، در تو باز است برای آدمی که راغبه. راغب یعنی امیدوار، لیلت الرقای فردا شبه، رقای و مثلا راقبه، فردا شبه چرا لیلت الرقای میگن؟ یعنی هر کس راقبه، یه حاجت هایی تو زندگیش داره، میره در خانه خدا، خدا بهش میره. شما برید ببینید در بازه یا نه. و اون هفته هم عرض کردم هر چی حاجت داره اینا رو آماده کنید که تو لیلت الرقای بخواید از خدا. بابک مفتوح للراقبین، هر که راقب در براش بازه. نمیگیم کسی که راقب نیست در براش بسته سار، بعضیا مفهوم گیری میخوان بکنن، اینطور نیست، خدا خیلی رعوف و مهربانه. اما در حال که اثبات کن نفی معدا نمی کنه، اما در این حال این ورش یقینیه، یعنی اون که راقب یقینا در براش باز، اما اون که راقب نیست آیا در براش بازه یا نه نمیدونه، ممکنه باز باشه، خدا از بس رحمت داره من جرأت ندارم میگم در برون بسته. لذا فرمود اونایی که تو شکم مادرن روز عرفه تو سرزمین عرفات، امید است که رحمت الهی به اونم برسه، با اینکه تو شکم مادره، اما مادرش اومده تو عرفات، از بس رحمت الهی زیاده که اینطور میشه که انسان یا خوابش هم میاد اما میرد احیا کنار جلسه یا میگرد میخوابه، چرت میزنه، اصلا درخواست هم نمی کنه، اما این رحمت که تو جلسه میاد اونم میگیردش. بابک مفتوحان للراغبین و خیرک مبذول للطالبین، خیر تو همینطور داده میشه به کسانی که طالبن، و فضلک مباح للسائلین، فضل تو هم تو مباح میشه برای کسی که گدایی بکنه در خانه تو، و نیلک متاح للعاملین، اونایی که آرزو دارن بله نائل به نیل تو میشه. بعد جمله‌ای بعدش که خیلی زیباتر، هی انسان قدم به قدم میره جلوتر، و رزق که مبسوط لمن عصاک، خدایا کسی که عصیان تو رو کرد رزق تو بر اونم پهنه، یعنی محرومش نکردی، و رزق که مبسوط لمن عصاک، و حلم که معترف لمن ناواک. بعد کم کم میگیم عادت کل احسان و للمسئین، عادت که یعنی نه اینکه آنه بخوای یه بار با آدم گناهکار لطف بکنی، یه بار معلومه که یه شرایطی پیش اومده، حالا تو این شرایط میگه بالا یه کمک بکنه، نه این نیست، میگیم عادت کل احسان به کی؟ للمسئین، مسئ هم آدم سیئ رو میگن، آدم که خیلی بده. و سبیل کل ابقاء علی المعتدین، اصلا راه تو روش تو ابقاء معتدی، معتدی متجاوز میگه، آدمی که تجاوز به حدود الهی میکنه، میگیم خدایا روش تو ابقاء اوناست، اصلا روش تو اینه، هم تو مهلتش میگه. عجب دعاییست حقیقتا، اینا رو بنشینید بخونید، از این دعاها خوب استفاده بکنید، از این لحظه های نورانی ماه رجب خوب بهره ببرید، انشاءالله که یادتون باشه فرج امام زمان رو در رأس حواجی خودتون قرار بدید، از اول بگید من میخوام برم ظهور آقا رو بگیرم، اینطوری به این نیت برید داخل جلسه ها و دعا بکنید، حد دعا بگید میخوام قصه های دل امام زمان رو برطرف کنم، دعا موثره دیگه، از خدا بخواهی که خدای تو میتونی هرچی قصه تو دل آوازی رو برطرف کن، حداقل از ما قصه نخورن، این حداقلشون میتونی اینو بگی خدا کمکمون بکن ما آقا رو اذیت نکن، چون آقا از ما یه انتظارات دیگه دارن دیگه، قصه اونقدر آقا دارن قصه ما رو نخور، میتونی دعا رو بکن خدا یه کاری بکن رضایت آقا شامل حال بشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر يا الله إذا دعاه ويكشف السوء، و یجعلکم خلفاء الارض. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجهم. پروردگارا ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. تمام قصه‌های دل همه مؤمنین و دل صاحب مؤمنین امام زمان علیه السلام رو برطرف فرما. فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغنى. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك